چاپ اول
سلام، چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از یک کتاب تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید کتاب‌های پیشنهادی خودتون رو از طریق شماره تلفن 162 یا سامانه پیامکی 30558 به ما معرفی کنید. فراموش نکنید در ابتدای پیامتون کلمه چاپ اول رو قید کنید. هر هفته همین روز همین ساعت در رادیو فرهنگ از کتاب‌های تازه حوزه داستان و روایت بشنوید. این هفته بشنوید از کتاب کیمیای پارس نوشته حمید نورشمسی. هرچند ادبیات ایران در 3 دهه گذشته با همه فراز و فرودهای خود همچنان ناشناخته مانده است، اما نویسندگان معاصر ایرانی با وجود وضعیت خاص نشر کتاب در ایران همواره آثاری را پدید آوردند که از نظر داستانی، قوت ساختاری زبان و تکنیک نویسندگی با بسیاری از آثار مهم ادبیات جهان در دوران معاصر همتراز بوده است. ترجمه نشدن آثاری از ادبیات ایران به عنوان یکی از عوامل ناشناخته ماندن آن در 3 دهه گذشته امکان قضاوتی مناسب و صحیح درباره این ادبیات را در محافل ادبی جهان سلب کرده است. این در حالی است که در معدود مواردی که آثار ایرانی توانستند به وسیله ترجمه قدم به فضای کتاب و ادبیات در آن سوی مرزها بگذارند، مخاطبان، ناشران و ادیبان را شگفت زده کردند. ادبیات ایران همواره گوهرهای نابی از روایت‌های انسانی و معنوی برای عرضه به جهان در خود داشته و نشانی از قوت و بالندگی فرهنگ ایرانی است که برخلاف برخی باورهای رایج در تمدن کهن ایران ساکن نمانده و در دوران معاصر نیز جایگاه و رشد درخور اعتنایی را کسب کرده است. بخشی از مقدمه کتاب کیمیای پارس رو شنیدید، نوشته حمید نورشمسی، که در اون آثار برگزیده جوایز ادبی ملی ایران رو معرفی کردن. حمید نورشمسی حالا روی خط تلفن با ما هستن. آقای نورشمسی عزیز سلام.
سلام آقای بربر، روز شما بخیر.
سپاسگزارم. آقای شهرام نیا، رئیس مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی، انتشار کتاب کیمیای پارس رو پاسخی به دغدغه نویسندگان و ناشران ایرانی دونستن برای ارائه یک معرفی منسجم و خوب از بهترین آثار ایرانی. درباره این دغدغه توضیح میدید؟ اصلا چرا ما باید چنین مشکل یا دغدغه داشته باشیم؟
خواهش میکنم. ببینید، در طول سال، نه حالا صرفا امسالی که داخلش هستیم، در طول سالهای گذشته همزمان که دولت، مجموعه وزارت ارشاد تونستن امکاناتی رو فراهم بکنن برای اینکه مجموعه ای از ناشران، نویسندگان، شاعران و فعالان فرهنگی ما توی ایران توی نمایشگاه کتاب خارجی حضور پیدا بکنن و با همسایه‌های خودشون در خارج از کشور ارتباط برقرار بکنن، این مسئله بیش از پیش خودش رو نشون داد که بسیاری از فعالان حوزه کتاب و نشر در خارج از ایران اساساً تصور و نگاه درستی نسبت به نویسندگی و تولید کتاب در ایران ندارن. نویسنده های ما رو نمیشناسن، کتابایی که تو ایران چاپ میشه رو نمیشناسن و کارهایی که حالا به هر تقدیر رتبه‌ای میگیره و ضریبی پیدا میکنه و از منظرهای مختلفی قابل توجه تر میشه رو نمیشناسن. اینها مجموعه و در واقع جرقه اولیه تهیه این کتاب بودن، کتابی که بتونه بر مبنای یک استانداردی و بر مبنای یک بلاکی مجموعه ای از نویسنده های ایرانی و کتاب های ایرانی رو که آثارشون به هر حال در کشور ما حائز رتبه در مهمترین جوایز ادبی شده رو در قالب یه مجموعه گرد هم بیاریم و به مخاطب خارجی معرفی بکنه.
درسته، و به همین دلیل که کتاب ها هم به فارسی و هم به انگلیسی در واقع
دارن. بله، دقیقاً به همین دلیل است.
درسته. معرفی ها رو که میخونیم متوجه میشیم در واقع کتاب بیشتر به معرفی نویسندگان آثار برنده جوایز ادبی پرداخته تا خود اثر. درباره این موضوع هم توضیح میدیم.
واقعیت اینه که این کتاب تلاش داره در واقع مثل یک کاتالوگ معرفی 40 سال ادبیات ایران عمل بکنه. بسیار از این نویسنده ها به غیر از کتاب هایی که به اصطلاح الان در این راجعشون توی اون کتاب صحبت میکنیم آثار دیگری هم داشتن که دست به قضا آثار بسیار خوبی هم بوده. وقتی یک نفر که علاقه من باشه به حوزه کتاب و فرهنگ در ایران این کتاب رو ورق بزنه با فضای فکری، فضای قلمی بخش عمده ادبیات معاصر ایران آشنا میشه. تمرکزی که ما به اصطلاح روی بحث نویسنده، فضای فکریش و فضای قلمیش داشتیم روی همین مسئله بوده. زمانی که خب بسیار از این آثار ممکنه حدود 3 دهه از انتشارشون گذشته باشه و حتی در ایران تجدید چاپ نشده باشن، اما آشنایی مخاطب خارجی و کسی که به اصطلاح در حوزه بیزینسی کتاب در دنیا داره کار میکنه با این نویسنده، فضای فکریش و فضای قلمیش، اونو ترغیب میکنه که سراغ آثار دیگری از اون هم بره. خب فکر میکنم کسانی که کتاب ببینن متوجه میشن که از هر نویسنده حدود 5 تا کتاب به اصطلاح در فیلد مشخصی که براش در نظر گرفته شده توی کتاب عرضه شده و راجبش صحبت شده.
شما اشاره کردید به یک روش استاندارد. در واقع دقیق تر که نگاه بکنیم ملاک انتخاب کتاب ها 2 جایزه ادبی بوده، جایزه ادبی کتاب بله سال و جلال آل احمد.
بله.
چرا این 2 جایزه و اصلا در مورد متر و ملاک انتخابتون یکمی توضیح میدین که چطور انتخاب شد؟
واقعیت اینه که بر اساس معیارهای مختلفی میشه این کار رو انجام داد و هر کسی وقتی بگه همچین مجموعه رو جمع میکنه یه استانداردی رو انتخاب میکنه. جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به نوعی جایزه ملی کتاب در ایران هست. از نظر کمیت و کیفیت و دربرگیری میشه گفت که این مهمترین جایزه ادبی است که در ایران و در بسیار از کشورهای دیگه با عنوان جایزه ملی اون کشور در اهدا میشه. در طول سالهای گذشته و تا پیش از تأسیس جایزه ادبی جلال آل احمد، جایزه کتاب سال در حوزه بخش ادبیات مهمترین جایزه کشور بوده و به هر حال کسانی که این جایزه رو دریافت میکردن به نوعی یک برند ویژه رو به اصطلاح روی اثر خودشون میدیدن. جایزه جلال آل احمد هم به اعتبار همین که جدا شده بخش ادبی جایزه کتاب سال هست، گرانترین جایزه ادبی سال ایران هست و می شود گفتش که دریافتش اهمیت ویژه‌ای داره برای هر نویسنده‌ای انتخاب شدن. من البته اینو تأکید بکنم انتخاب این دوتا جایزه به معنای نفی جوایز دیگر و یا نفی ملاک‌های دیگر نیست. اینها صرفاً دو معیاری بوده که برای این کتاب انتخاب شده و بهش توجه شده.
سپاسگزارم. شما در بخش اول صحبتتون اشاره کردید که به این دلیل که آثار ایرانی اونطور که باید به ناشران خارجی معرفی نشده به نوعی این کتاب تهیه شده.
بله.
این رو در مقدمتون هم گفتید که نویسندگان ایرانی اونطور که باید و شاید جایگاهشون رو در ادبیات جهان پیدا نکردن. میدونم خیلی بحث مفصلیه، میشه چندین برنامه درباره همین موضوع صحبت کرد، ولی دوستان فهرستوار چند تا دلیل بگید، چون دغدغه شخصی من هم هست، که چرا داستان ایرانی در جایگاه جهانی خودش ننشسته، چه اتفاقی باعث شده که؟
به صورت کلی اگر بخوام بگم، برآیند انتشار کتاب در یک پدیده کاملا تجاری و اقتصادیه. انتخاب کتاب، انتخاب نویسنده، سرمایه گذاری به روش، انتشار اثر، بازاریابی براش و چاپش و توزیعش، که این پدیده در ایران به طور مشخص به عنوان یه پدیده تجاری بهش نگاه نمیشه. نکته ای که وجود داره اینه که ناشران ایرانی انگار تمایلی ندارن به این که نگاه و تولید آثارشون جنبه و وجه جهانی هم بگیره. به همین خاطر علاقه به کپی رایت ندارن، به همین خاطر علاقه به داشتن کاتالوگ ندارن، به همین خاطر علاقه به داشتن یک مشاور امور بین الملل ندارن، به همین خاطر در نمایشگاه‌های خارجی عمدتاً به صورت یک ویزیتور شرکت میکنن، کاتالوگ انگلیسی ندارن، با آژانس‌های خارجی ارتباط برقرار نمی‌کنن. در کنار اون بخش دولتی هم بعضی رو برعهده داره که به نظر میرسه به نوعی از سرباز کردن اون چیزی که الان در اتفاق میفته در کشورهای همسایه ما، کشورهای حوزه خلیج فارس یا کشورهای مثل ترکیه، در طول سال برای ترجمه آثار به اصطلاح خودشون فاند، به اصطلاح امروز ما گرانت یا حمایت مالی انجام میشه. منتها ما به یه شکل خاصی و بر اساس یک معیارها و ملاکهای خاصی که منجر به انتخاب کتابهایی میشود که به طور عمده برای مخاطر امروز بازار جهانی نفت جذابیت نداره، این مسئله رو فراهم کردیم. خب همه اینها دست به دست هم میدن به این که به اصطلاح کتابی از ایران اون طرف ترجمه نشه. شما تجربه ترکیه رو اگر نگاه بکنید، فقط حمایت دولت اولا به طور مشخص هدایت میشه به بخش خصوصی، متولی این قرار میگیره که بتونه این حمایت ها رو برای ترجمه منتقل بکنه، یا در کشورهایی مثل امارات و قطر هم به همین صورت هست. اما در تجربه‌ای که ما در ایران داریم، مثلا اومدیم یکی از نهادهای وابسته به وزارت ارشاد این لیست رو تهیه میکنن، میگن هر کسی از این لیست اگر کتابی انتخاب کرد ما به اصطلاح ازش حمایت میکنیم. یا اون بحث گرانتی که خود وزارت ارشاد با سرصدای زیادی عنوان کرد که اهدا میکنیم، که اطلاع دادم که یک سالی هست که الان دوباره کن لم یکن شده و خبری از پرداخت نیست. مجموعه اینها رو که می هم قرار بدید دیگه تقریبا مشخصه که ماجرا به چه صورته.
درست. من پرسش پایانیم رو هم بپرسم. کتاب بعدی رو آغاز کردید یا دوست دارید در موردش حرف بزنید؟
بله آقای بربر، کار بعدی کار داستانی خواهد بود. یک داستان بلندیه به اسم بازگشته که انشالله انتشارات شهرستان ادب منتشر خواهد بود.
زنده باد، دست شما هم درد نکنه که این وقت رو در اختیار ما قرار بدید.
سلامت بشین، خدا حافظ.
خدا نگهدار. گفتگوی من با حمید نورشمسی رو شنیدید درباره کتاب کیمیای پارس، نگاهی به آثار برگزیده جوایز ادبی ملی ایران. من مسعود بربر همراه با پرویز جمالی تهیه کننده و فاطمه جلالی صدا بردار تا کتاب بعدی و برنامه آینده چاپ اول همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. کتابخوان باشید و بدرود.